شد. این استقبال به اندازه با شکوه بود که ما فراموش کردیم درد و رنج اسارت رو، که از همینجا از تک تک آحاد ملت ایران غیور و شهید پرور تشکر میکنم و دستبوس همه هستم.
زنده باشید. آقای آتش‌زاده، سختی های زیادی کشیدید تو این 7 سال دید. هر روز رنج، هر روز اذیت شدن و اتفاقات عجیب و غریب. برگردید عقب بازم همین مسیر رو میرید؟
100%.
چرا؟
برای حفظ از کیانم، برای حفظ از ریشه هایم، برای حفظ از اصالتم و به خاطر اطاعت امر رهبری.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون توی برنامه شبهای ایران. انشاءالله که همیشه سرحال ببینیمتون و با وجودتون و حضورتون توی استدیوی برنامه امروزمون یک عشق و محبت و یک صفا و صمیمیت خیلی خاص آوردید. دوست داریم که همیشه کنارمون باشید و سایتون بالا سرمون مستدام باشه. با شما خدافظی میکنم.
تشکر.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. اما شنونده های عزیزمون کماکان همراهمون باشید با برنامه شبهای ایران و امشب به میزبانی رادیو خوزستان.
سلام علیکم. ضمن عرض خسته نباشید، تشکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان خوزستان به مرکز رضا عباس. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تشکر میکنم. بروز آزادگان را به کشورمون ایران اسلامی تبریک میگم. از اینکه ما ملت ایران ملت عاطفی هستیم، میگه محبت از دل در میاد لاجرم به دل میشینه. خب اون محبت های قلبی هستش که احتیاج به زبان و لهجه نداره، که باعث این افتخاری هستش ما ملت ایران استادم دیگه داریم. انشالله که موفق و معید باشید. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیماق مازندران. یا علی مادر، خدا نگهدارتون. خدا بشون.
سلام به نیمه شب زیبای شبهای ایرانم. انتظار زیباست و به انسان حس امید نوید زندگی میده و من انتظار کشیدم تا بشه 26 مرداد تا تولد استادم آقای مهدی ساغری زاده رو با 26 شاخه گل معطر نرگس با 26 کلمه مقدس و زیبا تبریک بگم. شما بذر امید، نوید زندگی زیبا و مهارت نویسندگی رو به من آموختید. قلمتان استوار، عمرتان پایدار و روزگارتان خوش. با سپاس، ریحانه کلباسی از اصفهان.
سلام علیکم. خسته نباشید. سال روز آزادی آزادگان عزیز و کشور عزیز رو تبریک میگم. میخواستم بگم که دوستی من سال 69 خدمت بودم و از یک همخدمتی داشتم بچه گیلان بوده، یعنی بعد از 33 سال، این 2 سال ما خدمت با هم بودیم. بعد از 33 سال فقط اسم منو میدونست و اسم روستایمونو میدونست. بعد از 30 سال از این بپوست و از اون بپوست بالاخره منو پیدا کرد و اومد خونم و با زن و بچهش. من خیلی خوشحال شدم واقعا با دیدن این. بعد از 30 سال اینو دیدم خیلی خوشحال شدم. از دوران خدمت صحبت کردیم، از زندگی صحبت کردم، خیلی همدیگر رو بغل کردیم و خیلی همدیگر رو بوسیدیم. ایشالله همه دل خوب و خوشی داشته باشم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابول از استان مازندران. خدا حافظ شما.
آخ قربون این لحجه قشنگت بشم من. سلام به همه عزیزانمون در بابول. اما عزیز جانی و فامیلی فرهمند از دیسفول پایبک استر که حتما گفتن جناب زلخی، جا داره تقدیر و تشکر کنیم از آزادگان کشورمون و یه خوش آمد بهشون بگیم که به ایرانمون خوش اومدید از شهر الف، یعنی دیسفول پایبک استر کردن.
زنده باشه.
انتظار
زیباترین
گل دنیا. این روز قشنگ رو به همه آزاده های کشورم تبریک عرض میکنم. در این بهار آزادی جای شهدا خالی. با تشکر، عالی نوروزی تیلینی از شیراز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به مناسبت بازگشت آزادگان سرفراز و تشکر از اونها و ملت ایران که من یادم میاد اینقدر استقبال خوبی شده، این اشعار تقدیم آزادگان و ملت شریف ایران میشه. ایرانی یعنی قوی دل است، حریف هر مشکل است. ایرانی یعنی قوی اراده، شکر گذار نعمت ها که خدا داده. ایرانی یعنی قهرمان زمانش، تدبیر میکند در گمانش. ایرانی یعنی خدمتگزار افراد است، همیشه خدا را به یاد است. ایرانی یعنی همیشه خودکفا، به فرمانهای خدا دارد وفا. ایرانی یعنی با بصیرت است، صاحب اختیار و صاحب غیرت است. ایرانی یعنی دعاگوی امام زمان، از تهاجم دشمن در امان. ایرانی یعنی دلسوز کشورش، انشالله رحمت خدا در برش. سلامات از احوال.
ششم مرداد ماست تا روز ورود آزادگان را به مهر اسلامی را به تک تک آزادگان عزیز و مهربان و دوست داشتنی ایران اسلامی تبریک میگویم. سلام و درود ما بر شما آزادگان سرافراز که به بهای جان حصار امنیت را به دور ایران اسلامی کشیدید. سلام بر شما سربازان گمنام و همیشه پیروز امام زمان جل الله که سالها دوری از وطن را تاب آورید و حتی در اسارت هم آزاده بودید و با فریادهای شجاعانه خود در زندانهای دشمن آزادگی را به تصویر کشیدید. خوش آمدید آزاده، خوش آمدید به وطن، هم سنگر آزاده هم. خوش آمدید به وطن یوسف گمگشته هم. بوی گندم، بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی کندوهای شیرین عسل، بوی گلهای بیابان میدهی، بوی عاشورای خونین حسین، بوی گلزار شهیدان میدهی. خوش آمدید آزادگان، خوش آمدید آزادگان. شهباز حقیقت از روستای شمساد شهرستان دارا.
درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 1:53 بامداد و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما مردمان عزیز و ارجمند ایران اسلامی مون. بخشش و عفو داشته باش مثل دریا، و اگر میخوای دیگران خوب باشن خودت خوب باش مثل انعکاس آینه.
خیلی ممنونیم از این که ما رو همراهی کردید. سپاس از شما و امروز رو با خدا قدم بردارید، فردا رو به خودش بسپارید و یادتون باشه که همیشه پایان شب سیاه سپید است. خداحافظی کنیم آقای زنلقی.
بله چرا که نه.
بله دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت هم چنان باقی است. از شبهای ایران به میزبانی خوزستان با شما خداحافظی میکنیم. مشمول عنایات ویژه حضرت حق باشید و خدا نگهدار.
خدا به همراهتون باشه شنوندگان عزیزی که خیلی با سبون دوست داشتنی هستید. الهی جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil'est.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید. ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزارمیزی اردبیل رادیوسونا جرامی شیدنلارمیزی سلام لیوخ رادیو نمودان ده خدمتوزده واروخ هر جون اولدوغو چیمی افتخارنا خدمتوزده تاتیوخ تا برنامالار حضورزا پخش لیوخ امیدواروخ چی رضایت خاطرزده فراهم اولا. اما ادامه ده چطور بشا بون مالی برنامه پخش اولادزوخ و جزر برنامه با هم شیدخ.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، درود بر شما فریختگان ادب دوست.
شبهای گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس از کودکی در خانه فردی که پیرمرد نامیده می شود بزرگ شده است. او پدرش را نمی شناسد و مادرش هم هنگام تولد او مرده است. وظیفه شانس رسیدگی به باغ بزرگ خانه است. یک روز که پیرمرد می میرد، دو وکیل برای بررسی امور مالی خانه به آنجا می آیند و از شانس می پرسند که چه مدت آنجا کار کرده است. وقتی شانس می گوید از بچگی، تعجب می کنند چون هیچ مدرکی دال بر حضور او در آن خانه نیست. آنها از او مدرک شناسایی مانند شناسنامه، گواهی نامه یا دفترچه بیمه می خواهند. ولی شانس هیچ کدام از اینها را هم ندارد. لذا از او می خواهند خانه را ترک کند. او چمدانش را می بندد و بیرون می رود. در خیابان خودرویی که عقب عقب می آید به پای او می خورد و مصدومش می کند. زن جوانی صاحب خودرو است. شانس را به خانه بزرگ خود می برد و می گوید شوهرم بیمار و پیر ولی از افراد سرشناس در حوزه تجارت است. شانس در خانه زن که ای نام دارد و نام شوهرش هم بن رنده است می ماند تا مداوا شود. شوهر که نزدیک به 80 سال دارد از او می خواهد که در شرکت بزرگ او دست به کار شود. او رئیس هیئت مدیره آن شرکت است و کارشان کمک به شرکت های کوچکی است که دچار بحران مالی شدند. زن و شوهر هنوز نمی دانند که شغل واقعی شانس چیست و شوهر فقط از رک‌گویی و سادگی او خوشش می آید. فردای آن روز که ای به دنور رفته است، بن به شانس می گوید که رئیس جمهور او را می شناسد و چون می داند بیمار است به دیدنش آمده است و از شانس می خواهد که او هم در این دیدار حاضر باشد. ساعت مقرر که می رسد، افراد FBI برای بازدید خانه می آیند و مأموری شانس را بازرسی بدنی می کند و به کتابخانه می فرستند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. طرف شانس آمد و دستی به شانه‌اش زد و گفت خوشحالم که فرصت پیدا کردی رئیس اجرایی مملکت رو ببینی. مرد خوبیه، او عدالت خواهه و به نظرم خیلی بزرگواری کرده که به دیدن من اومده. شانس سرش را به موافقت تکان داد. رند گفت افسوس که ای اینجا نیست، او از دوستداران رئیس جمهوره. او بعدن نظر تو رو درباره رئیس جمهور میخواد بدونه. اگه وقتی که او اومد من خواب بودم، خودت جریان برخورد رو براش تعریف کن. خوشحال میشم که این کارو بکنم. شما هم قربان سالمتر به نظر میایید. رند با ناراحتی توی صندلیش تکان خورد. اینا همش گریمه شانس. گریم. پرستار تمام شب و صبح اینجا بود. ازش خواستم طوری منو بسازه که رئیس جمهور فکر نکنه قرار وسط حرفاش بیفتم و بمیرم. هیچ کس آدم دم مرگ و دوست نداره شانس، چون آدم ها به ندرت می فهمند که مرگ چیه. می دونم که تو از مرگ نمی ترسی و آدمی استثنایی هستی. تو فوق‌العاده تعادل داری و بین بیم و امید این پا و اون پا نمی کنی. تو واقعا مرد آرامش بخشی هستی. مخالفت نکن، من جای پدر تو هستم. خیلی زندگی کردم و خیلی لرزیدم. رنگ رند پریده بود. قرصی برداشت گذاشت روی دهانش، فرو داد و از یک لیوان کمی آب نوشید. تلفن زنگ زد. رند گوشی را برداشت و با صدای لرزانی گفت من و آقای گاردنر آماده ایم آقای رئیس جمهور رو به کتابخونه هدایت کنید. گوشی را گذاشت، بعد لیوان آب را از روی میز برداشت و آن را پشت سرش روی قفسه کتاب‌ها گذاشت و گفت آقای رئیس جمهور اینجاست، داره میاد. شانس یادش افتاد که اخیراً رئیس جمهور را در یک برنامه تلویزیونی دیده است. در زیر آفتاب روزی بی ابر، رژه‌ای نظامی در جریان بود و رئیس جمهور روی سکوی بلندی ایستاده بود. گروهی نظامی دورش را گرفته بودند و رئیس جمهور به هزاران هزار سربازی نگاه می کرد که جلویش رژه می رفتند. لبخندی گذرا چهرهش را شیرین تر کرده بود. رند از صندلیش بلند شد تا از مرد متوسط قامتی که لبخند زنان وارد اتاق می شد استقبال کند. گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای رئیس جمهور. چقدر لطف کردید که این همه راه رو برای دیدن یه آدم دم مرگ اومدید. رئیس جمهور او را در آغوش گرفت و به طرف صندلی برد و گفت: حرف مفت نزن بنیامین. بشین بذار ببینمت. سپس رئیس جمهور روی مبلی نشست و رو به شانس کرد. رند گفت: آقای رئیس جمهور، میخوام دوست خوبم آقای شانس گاردنر رو خدمت شما معرفی کنم. سپس توی صندلیش فرو رفت. رئیس جمهور دست دراز کرد و لبخند زد. شانس به خاطر آورد که رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی تمام مدت چشمانش را به تماشاگران دوخته بود، لذا او هم مستقیم به چشمان رئیس جمهور خیره شد. رئیس جمهور به پشتی مبل تکیه داد و گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای گاردنر. من تعریف شما را زیاد شنیدم. شانس سر در نمی آورد. چطور ممکن بود رئیس جمهور تعریف او را شنیده باشد؟ رئیس جمهور گفت: خواهش میکنم بفرمایید بنشینید آقای گاردنر. سپس رو به رند کرد و گفت: دوست من، کشور به تو نیاز داره. من به عنوان رئیس قوه مجریه به تو اجازه ندادم که بازنشست بشی. رند به نرمی گفت: آقای رئیس جمهور، من حاضر به فراموش شدن هستم و از اون مهمتر شکایتی هم ندارم. دنیا از رند جدا میشه و رند از دنیا. معامله منصفانه یه نه؟ به آرامش رسیدن. رئیس جمهور دست تکان داد. حالا دیگه جدی باش بن. درسته که میدونم تو یه فیلسوفی، ولی بالاتر از همه تو یک بازرگان فعال و نیرومندم هستی. پس بیا بحث زندگی بکنیم نه مرگ. مکسی کرد و ادامه داد: این حرفا چیه که میگن نمیخوای امروز در جلسه مؤسسه مالی سخنرانی کنی ها؟ رند گفت: دستور دکتره و من مطیع درد هستم. خب بله، بالاخره این جلسه هم فقط یه جلسه دیگه است و حتی اگه تو جسمن اونجا نباشی در معنا اونجا هستی. مؤسسه تا آخر به عنوان دستپخت تو خواهد موند. سپس دو مرد مشغول گفتگوی طولانی شدند. شانس تقریبا هیچ چیز از حرفای آنها نمی فهمید، گرچه آنها اغلب به اون نگاه می کردند طوری که انگار از او دعوت می کردند در بحث شرکت کند. اما شانس فکر می کرد که آنها عمدن و به دلایلی امنیتی به زبانی دیگر حرف می زنند. ناگهان رئیس جمهور شانس را مخاطب قرار داد و گفت: خب شما آقای گاردنر، نظرتون درباره فصل بد وال استریت چیه؟ شانس در خود فرو رفت. احساس کرد که ریشه های افکارش ناگهان از توی خاک نمدارشان بیرون کشیده شده و توی هوای غیر دوستانه نگه داشته شده است. به قالی خیره شد و بالاخره گفت: در باغ رشد فصل خودش رو داره. بهار و تابستون هست، ولی پاییز و زمستون هم وجود داره. بعد دوباره بهار و تابستون میشه. تا زمانی که ریشه ها از جا کنده نشدند، همه چیز روبه راهه و روبه راه هم خواهد موند. چشمایش را بلند کرد. رند سرش را تکان میداد و نگاهش میکرد. رئیس جمهور کاملا خوشحال مینمود. گفت: آقای گاردنر، باید اعتراف کنم چیزی که شما الان گفتید یکی از تازه ترین و خوشبینانه ترین حرف هاست. مدت ها بود چنین حرفی نشنیده بودم. بلند شد و صاف ایستاد. پشتش به بخاری دیواری بود. گفت: بسیاری از ما فراموش میکنیم که طبیعت و اجتماع یکی هستند. بله، گرچه ما سعی کردیم خودمون رو از طبیعت جدا کنیم، ولی هنوز جزئی از طبیعت هستیم. مثل طبیعت، سیستم اقتصادی ما به مرور زمان پا بر جا و معقول باقی خواهد موند و ما نباید از تحولات اون وحشت کنیم. لحظه ای مکث کرد و به طرف رند برگشت و گفت: ما همیشه از فصول طبیعت استقبال میکنیم، ولی از فصول اقتصادمون آشفته میشیم. این کار احمقانه است. رو به شانس لبخند زد و گفت: به درک خوب و محکم آقای گاردنر حسودیم میشه و این طور نگاه دقیقاً چیزیه که در کنگره کم داریم. سپس رئیس جمهور به ساعتش نگاه کرد و دستش را بلند کرد تا از برخاستن رند جلوگیری کند. نه نه بن، تو استراحت کن. امیدوارم به زودی تو رو ببینم. وقتی که حالت خوب شد با خانمت به دیدن ما به واشنگتن بیا. و شما آقای گاردنر، شما هم باید به من و خانوادم افتخار بدید و از ما دیدن کنید. حتما، به امید دیدار در اون روز. رند را در آغوش گرفت، به سرعت با شانس دست داد، راه افتاد و رفت. رند با عجله لیوان آبش را برداشت و یک قرص دیگر قورت داد و روی صندلی افتاد. از شانس پرسید: مرد خوبیه نه؟ بله، ولی توی تلویزیون بلند قدتر به نظر میرسه. راستی، تو خیلی حرفای مهم میزدی شانس، خیلی. و چیزی که گفتی و طوری که اون رو گفتی رئیس جمهور رو اون همه خوشحال کرد. تلفن زنگ زد. رند به تلفن جواب داد و بعد به شانس خبر داد که رئیس جمهور و ماموران مخفی رفتند و پرستار برای تزریق آمپول آماده است. شانس را در آغوش گرفت و از او عذرخواهی کرد و رفت. جلسه مجمع سالانه مؤسسه مالی در جوی سرشار از تشنج به دنبال افشای بالا رفتن میزان بیکاری در همان روز افتتاح شد. اعضای هیئت دولت مایل نبودند فاش کنند که رئیس جمهور چه اقداماتی برای مبارزه با رکود بیشتر اقتصادی پیشنهاد خواهد کرد. همه رسانه‌های خبری به حالت آماده باش در آمده بودند. رئیس جمهور در سخنرانیش به مردم اطمینان داد که با وجود آن که تولید تنزل کرده است، اقدامات جدی دولتی صورت نخواهد گرفت. او گفت: یک موقع بهار است، یک موقع تابستان، ولی بدبختان مثل باغها زمانی هم برای سرما و طوفان اجتناب ناپذیر پاییز و زمستان وجود داره. رئیس جمهور تأکید کرد که تا زمانی که بذرهای طبیعت با استواری در زندگی کشور ریشه دارد، بیشک اقتصاد کشور دوباره رونق خواهد یافت. او در جلسه پرسش و پاسخ فاش کرد که با برخی از محافل برجسته بازرگانی مشورتی چند جانبه کرده است. در همینجا او نسبت به بنیامین رند، رئیس مؤسسه مالی که به علت بیماری نتوانسته بود در جلسه حاضر شود، ادای احترام کرد. او افزود: در منزل آقای رند گفتگوی بسیار ثمربخشی با رند و آقای شانس گاردنر درباره اثرات تورم داشته است. در زمینه سخنرانی رئیس جمهور اولین بار اسم شانس گاردنر توجه رسانه‌های خبری را به خود جلب کرد. بعد از ظهر آن روز منشی رند به شانس گفت: آقای تام کورتنی از نیویورک تایمز تلفن کرده. میدونید چند دقیقه با ایشون حرف بزنید؟ فکر میکنم میخواد اطلاعاتی درباره شما به دست بیاره. شانس گفت: باشه، حرف میزنم. منشی تلفن را وصل کرد. کورتنی گفت: ببخشید آقای گاردنر که مزاحمتون شدم. اگر اول با آقای رند حرف نزده بودم مزاحمتون نمیشدم. شانس گفت: ایشون بسیار بیماره. خب بله، بر طریق او اشاره کرد که شما به دلیل شخصیت و جهانبینیتون امکان داره به عضویت هیئت رئیسه در بیایید. در این مورد میخوام ببینم نظرتون چیه؟ شانس لحظه سکوت کرد و گفت: نه، حالا نه. بعد کورتنی پرسید: چون نیویورک تایمز قرار گزارش سخنرانی رئیس جمهور رو چاپ کنه، ما میخوایم تا اونجا که ممکنه دقیق باشه. مایلید درباره ماهیت بحثی که بین شما و آقای رند و رئیس جمهور در گرفت اظهار نظری بکنید؟ خیلی از اون بحث لذت بردم. کورتنی گفت: خب قربان، مثل اینکه رئیس جمهور هم لذت برده. ولی آقای گاردنر، ما در تایمز خیلی دوست داریم که اطلاعاتمون رو درباره شما کامل کنیم. نمیدونم متوجه منظورم هستید یا نه؟ خنده عصبی کرد و ادامه داد: مثلا اول اینکه چه رابطه‌ای بین شرکت شما و فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشن وجود داره؟ شانس گفت: این رو باید از آقای رند بپرسید. بله البته، ولی چون ایشون مریض هستن با اجازه میخوام از شما بپرسم. شانس ساکت ماند. کورتنی منتظر جواب ماند. شانس گفت: حرف دیگه ای ندارم که بزنم، و گوشی رو گذاشت. کورتنی به صندلیش تکیه داد. اخم کرده بود، دیر شده بود. کارمندهایش را احضار کرد و وقتی وارد شدند گفت: بسیار خوب آقایون، از سخنرانی و دیدار رئیس جمهور از نیویورک شروع میکنیم. من با رند حرف زدم. شانس گاردنر، مردی که رئیس جمهور از اون نام برده، یک بازرگانه. ظاهراً سرمایه گذاره و به قول رند یک کاندیدای قوی برای جاهای خالی در هیئت رئیسه فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشنه. من با گاردنر حرف زدم. او بسیار کم حرف و واقع‌گراست. به هر حال ما وقت کافی برای جمع‌آوری همه اطلاعات درباره گاردنر را نداریم. پس همون همکاری آینده‌اش با رند و توصیه‌اش را به رئیس جمهور و غیره بزرگ می‌کنیم. شانس در اتاقش تلویزیون نگاه می‌کرد. سخنرانی رئیس جمهور از چند کانال پخش می‌شد. شانس نهارش را در اتاقش خورد. تلویزیون تماشا کرد و درست وقتی که می‌خواست بخوابد منشی رند تلفن کرد و با هیجان گفت: مجری‌های برنامه تلویزیونی امشب همین الان تلفن کردن. اونا می‌خوان که شما امشب تو برنامه‌شون شرکت کنید. از اینکه دیر به شما خبر دادن عذرخواهی کردن. ولی اونا همین حالا فهمیدن که معاون رئیس جمهور قادر نیست در برنامه شرکت کنه تا درباره سخنان رئیس جمهور بحث کنه. آقای رندم که مریضه. اونا پیشنهاد کردن که شما در برنامه شرکت کنید. شانس نمیتوانست تصور کند که ظاهر شدن در تلویزیون مستلزم چه چیزی است. میخواست ببیند که خودش به قدر ابعاد صفحه تلویزیون کوچک شده است. میخواست یک تصویر شود و توی تلویزیون جا بگیرد. پس گفت: موافقم، چیکار باید بکنم؟ منشی خوشحال گفت: قربان، شما نباید کاری بکنید. تهیه کننده برنامه در وقتش دنبال شما میاد تا شما رو به اونجا ببره. برنامه زنده پخش میشه و شما باید نیم ساعت قبل از شروع برنامه اونجا باشید. شما در این برنامه مهمان اصلی هستید. همین الان به اونا تلفن میکنم. از اینکه قبول کردید خوشحال خواهند شد. شانس تلویزیون رو روشن کرد. نمیدونست که آدم قبل از ظاهر شدن در صفحه تلویزیون عوض میشود یا بعد. آیا او برای همیشه عوض خواهد شد؟ یا فقط در مدتی که در تلویزیون ظاهر می شود؟ بعد از پایان برنامه کدام قسمت از وجودش آنجا خواهد ماند؟ آیا بعد از آن دو تا شانس وجود خواهد داشت؟ یکی شانسی که تلویزیون تماشا می کند و دیگری شانسی که در آن ظاهر می شود؟
Thank you.
روز عصر تهیه کننده برنامه امشب به دیدنش آمد. مرد کوتاه‌قدی بود با لباسی تیره. توضیح داد که سخنرانی رئیس جمهور علاقه مردم را نسبت به موقعیت اقتصادی کشور بالا برده است. خیلی متشکر خواهیم شد اگر به بینندگان ما بگویید که دقیقاً در وضعیت اقتصادی کشور چه می‌گذرد. شخصی مثل شما که این همه با رئیس جمهور صمیمی هستید، مناسب‌ترین فرد برای توضیح دادن وضعیت کشور هستید. در برنامه می‌توانید هر قدر که دلتان خواست رک و سری باشید. میزبان برنامه در مدتی که شما مشغول گفتگو هستید، حرفتان را قطع نخواهد کرد. ولی اگر بخواهد چیزی بگوید، انگشت سبابه چپش را می‌گذارد روی ابروی چپ و معنی این کار این است که او می‌خواهد از شما پرسش جدیدی بپرسد یا روی حرفی که زده اید تأکید کند. شانس گفت: می‌فهمم. بسیار خوب قربان. اگر حاضرید می‌تونیم بریم. گریمور ما باید دستکاری جزئی روی صورت شما بکنه. توی اتومبیل گنده‌ای که شبکه تلویزیونی فرستاده بود، دو تلویزیون کوچک بود. همانطور که در خیابان می‌راندند، شانس پرسید: می‌شود یکی از تلویزیون‌ها را روشن کرد؟ سپس در سکوت به تلویزیون نگاه کرد. داخل استودیو شبیه همه استودیوهای تلویزیونی بود که شانس دیده بود. به سرعت به داخل دفتر مجاور راهنمایی شد. میزبان برنامه پیدایش شد. شانس فوراً او را شناخت. وقتی میزبان پشت سر هم حرف میزد، شانس در این فکر بود که بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد و دقیقاً چه وقت برنامه تلویزیونی او شروع خواهد شد. گریمور وارد شد و شانس را روبروی یک آینه نشاند و صورت او را با گردی قهوه‌ای پوشاند. سپس پرسید: شما تو تلویزیون خیلی ظاهر شدین؟ شانس گفت: خیر، ولی همیشه تلویزیون تماشا می‌کنم. گریمور و تهیه کننده در نهایت ادب خندیدند. کار که تمام شد، شانس در اتاق مجاور منتظر ماند. گوشه اتاق یک تلویزیون بزرگ گذاشته بودند. شانس میزبان برنامه را دید که ظاهر شد و برنامه را معرفی کرد. هزار کف زدند. میزبان خندید. دوربین‌های بزرگ به آرامی دور صحنه می‌چرخیدند. موزیک پخش شد و یک دفعه رهبر ارکستر لبخند زنان روی پرده ظاهر شد. سپس تهیه کننده وارد شد و اشاره کرد که شانس دنبالش برود. از در وارد شدند و از کنار پرده کلوفتی گذشتند. شانس صدای میزبان را شنید که اسم او را می‌برد. بعد وقتی که تهیه کننده عقب کشید، شانس خودش را زیر نور خیره کننده یافت. در برابرش تماشاگران را دید. برخلاف تلویزیون خودش، نمی‌توانست صورت تک تک آدم‌ها را توی جمعیت از هم تشخیص دهد. سه دوربین بزرگ روی صحنه کوچک مربع شکل کار گذاشته شده بود. سمت راست صحنه میزبان برنامه پشت میزی چرمی نشسته بود. به شانس چشمک زد. با غرور بلند شد و او را معرفی کرد. تماشاگران محکم کف زدند. شانس از چیزی تقلید می‌کرد که بارها و بارها در تلویزیون دیده بود. به طرف صندلی خالی رفت و نشست. میزبان هم نشست. دوربین‌ها در سکوت دور و بر آنها حرکت می‌کردند. میزبان از بالای میز به طرف شانس خم شد. شانس که در برابر دوربین‌ها و جمعیت قرار داشت و حالا در زمینه استودیو به زحمت دیده می شد، خودش را به قضا و قدر سپرد. مغزش از فکر خالی شده بود و دچار جذبه شده بود. دوربین ها تصویر او را می گرفتند و همه حرکاتش را ضبط می کردند و بی سر و صدا روی صفحه میلیون ها تلویزیونی که در سراسر دنیا پراکنده بود منعکس می کردند. حالا آدم هایی می توانستند او را ببینند که تعدادشان خیلی بیشتر از آدمهایی بود که او در تمام عمرش دیده بود. آدمهایی که هرگز شخصاً با او ملاقات نمی‌کردند و نمی‌دانستند که در حقیقت چه کسی روبروی آنها قرار گرفته است. آنها چطور می‌توانستند او را بشناسند؟ تلویزیون فقط بیرون مردم را منعکس می‌کرد. در برابر دوربین‌های بی‌حس آدم واقعی به یک تصویر بدل می‌شد و آنها هرگز نمی‌توانستند بدانند که او چقدر واقعی است، چون نمی‌شد اندیشه او از تلویزیون پخش شود. در نظر او تماشاگران هم فقط تصویرهایی در برابر او بودند و او هرگز نمیتوانست بفهمد که آنها هم تا چه حد واقعی هستند. دوستان عزیز، چهارمین قسمت رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی رو شنیدید. امیدوارم این داستان به حد کافی برای شما جالب بوده باشه که شبهای آیندهم در خدمت شما باشیم. ضمناً به اطلاعتون میرسونم که شما میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir برنامه های کتاب شب رو به صورت کامل همیشه در اختیار داشته باشید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای این موجودا 1512 کلو هرتز اف ام ده 94.1 MHz.
شنوندگان اردبیل رادیوسونام پخش کنیدن از سمسی شده ایسونیز ممنون چی شباش اینن همچنان همراه سیزو میدورخ چی برنامالر مورد توجه واقع میشولا جنومی دوستلارموز هر طور انتقاد نظر پیش رو دوزوار بیزا یه تیرون 338 19 و 30453 شماره لر تاریخی نن ادومی برنامالر نخد مهدوی زلاخ و تقدم الاسون آیشقین دونوالی برنامه نیم باز پخشی
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında Künlümü verdim aşığında Yine gel bize durak yüz yüze Aşığında, aşığında
Bismillahirrahmanirrahim سنی چاغریم هر لحظه هر زمان سنی چاغردقده عشق منده بویاتی سن منیم وجودم قرارم عشقم جانمسان سنون ادونا نفس چکیم و یاشیم
Thank you.
Səsimizi eşidənlərə, hörmətli dostlara salam arz edirik. Ay işığında bərnaməsindən hamıza salam deyirik. Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan bu bərnaməni təqdim edirik huzuruza. Hörmətli dostlar, sabah Murdadın 26-cı günü azadələrin ana vətənə qayıtdıqları günün il dönümüdür. Bu gecə cömərtlik ülgüsü əziz azadələrin iftixarına el ədəbiyyatında cömərtlikdən danışacağıq. Şeir, nəğmə və müxtəlif bəxşlər də təqdim olacaq xidmətinizə. Hər yerdə siz bizlə bu anları paylaşın. İnanılmaz idi, illər boyu yollara göz dikmişdik. Arzular bağrında lalələr bitmişdi, ürəyi qan lalələr. Birdən həsrət ətəyindən ümid bitdi, bir səs yayıldı, bir xəbər. Dedilər, vətən igitləri qeyd eylər, hər yeri şadlıq bürüdü. Evlər, küçələr, xiyabanlar bəzəndi, dodaqlarda şadlıq bitdi və el igidi izzət nişanı ilə vətənə qayıtdı. Gəliş günün mübarək olsun. Əziz və gərami eşidənlər, Ərdəbil radiosu və Ay Işığında bərnaməsidir ki, eşidəyisiz dostlar. Bugün necə ki bərnaməni başlanışında da xidmətinizə çatdırdım. Gərami azadələrimizin vətənə qəyidiş günlərinin il dönümü axşamı olduğuna görə söhbətimiz cəvan mərdi ədəbiyyatındandır. Bərnamənin bu ləhzəsi üçün eşitməli bir mahnı amadədir xidmətinizə təqdim eləyək. Ağay Əhəd Tabe Xəyyamın səsi və ahəngsazlığı ilə ki, bu əsərin şeirin Ağay Əli Rıza Bəndəlizadə yazıblar. İslam qəhrəmanları unvanlı mahnı amadədir ki, təqdim olay huzurza.
Ordusunun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə Thank you.
Sensiz deniz Polat iradezden titredi düşmem Çırağı olup gülecek vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
El ədəbiyyatında cömərtlikdən sözlər var Və el içində onlardan nişanələr El var, cömərtlik də var Yaddan çıxmayıb çıxmaz. Çünki el, igitlərin, cömərtlərin alqışlay. El ədəbiyyatında cömərtliyin ayini də var. O nədir? Hər dəb və rəsmi ki, cömərtlər onunla bərabər rəftar eləyilər, cömərtlik ayini adlanıb. Cömərtlik rəsmində həqsevərlik və izzətli yaşamaq var. El üçün qədəm götürmək var. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında barnamasında biz hər gecə bir gözəl qəzəl və onun dalıcaq və eşitməli mahnı xidmətinizə təqdim edirik şeir və musiqi bəxşi qalibində. Barnamanın bu ləhzəsi o zamandı ki, bu bəxşi təqdim edirik huzurunuza və bu gözəl qəzəli eşidəsiniz. Yə Rəb, nəzər et, sevgili dilbər yenə gəlsin. Yə Rəb, nəzər et, sevgili dilbər yenə gəlsin. عشقیم هوسیم ماه منور جنگلسیم بیر شم تکشگینده اردیم دل و جانی آشقلر چون قشلار خنجر جنگلسیم Gəl, gəl, qədəm atdıqca həqiqət qədəm atsın. Pozğun çəmənə, gülşənə əmbər yenə gəlsin. Qalmaz əbədi ləl o qohər üçün sədəf içrə. Lütf eylə duvara ləv şəkkər yenə gəlsin. Gəl, gəl, qədəm atdıqca həqiqət qədəm atsın pozğun çəmənə, gülşənə əmbər yenə gəlsin. Qalmaz əbədi ləl o göhər üçün sədəf içrə, lütf eylə dubarə ləb şəkkər yenə gəlsin. Gəl. Gəl bu hərəm xanəyə biganə yol aç. Meyxanəni aç, ləzzət sağır, yenə gəlsin. Gəl, gəl ki, ibadi həvəs ilə səni səslər. İstər bu cəhanə o qələndər, yenə gəlsin. Əzizlər, Ay Işığında Bərnaməsinin şeir o musiqi bölümündə işitdiyiz gözəl qəzəldən sonra Ağay Əli Xudayinin səsi və Ağay Cabir İtaətinin ahəng sazlığı ilə çağırıram səni unvanlı mahnı təqdim olayı xidmətinizə.